عرض کنم که بحث‌های اون دو سه روز گذشتمون تقریبا این نتیجه رو خواستم ازش بگیریم که یکی از علت‌های تمرکز ثروت این است که منابع ثروت که این زمین و معدنیات و آب و جنگل ها و کوه ها و اینا که اینا منابع ثروت که اینا به حکم اسلام به نام انفال خونده شده و به یه شکلی اختیارش داده شده دست رئیس اسلام که حالا از نظر ما شیعه بعد از پیغمبر اکرم امام است که زیر نظر اونا توزیع بشه و اونها در تحت شرایطی و اشخاص حق دادن که مثلا تصرف کنند و احیا کنند و آباد کنند و روی موازینی ملک شد. تو وقت چون غیر ایجور عمل میشه قدرتمندا میفتند و منابع ثروت و مانع دیگران میشن. یکی از علل تمرکز ثروت زیر سر اعتبار مالکیت فردی نیست که بگو میگه مثلا چون مالکیت فردی معتبر شده از این جهت این مفسده تمرکز ثروت پیش اومده. اضافه کنید بر این مطلبی که گفته شد یه چیزایی هم هست که حالا غیر زمین و یه طور چیزاست که اونا بسا بشر ازش بهره برداری میکنه، مثل پرندا، چرندا، وحشی های بیابون و شاید یه حشرات و اینها. حالا تا حالاش بعضیشو بشر منتقل شده که میتونه ازش استفاده بکنه، ممکنه به مرور ایامم باقی دیگه هم منتقل بشه که ازش استفاده کنه. و میبینید که بسا چیزایی که از نظر ما خبیث‌ترین چیزا میاد اما بازم بشر ممکنه از یه راهی ازش استفاده کنه. مثلا فرضی که سگ را از همین اخلاق درندگیش که هپرو میشد به کسی، از همین اخلاقش هم بسا بشر استفاده میکنه برای حفظ و حراست مثلا زراعت و یا گوسفند و یا نگهداری و اینطور چیزا یا اینجور چیزا. و اینا را هم که ماحصل غیر زمین و غیر جنگل و غیر از معدنیات و غیر از آبها و اینها باشد، اینا هم که پرنده و چرنده و خزنده و اینطور چیزا، اینا هم در اسلام به عنوان مباهات اهلیه که اعتبار نشده اینا ملک هیچ کس و اجازه دادن که کسی که رفت حیازت کرد به اصطلاح مالش میشه. و همینا را مگر مثلا بعضی قدرتمندا بیش از حد خودشون حیازت کردند و اینها، اینم یکی از موجبات تمرکز ثروت میشه. لطفا میگید این ما حاصل اون چه که در این دو سه جلسه گذشته میخواستیم عرض کنیم در رابطه با این مطلب. یه چیز رو عرض کنم و اون این است که به قول مرحوم آیت الله مطهری یکی از علل به اصطلاح حق داشتن استفاده این و دلیل بر جواز استفاده مسئله خلقت. حالا این خوبوش لطف فرمود ما حالا به مثالی که ایشون در بیست گفتارشون دارند اینو که زدن قدیما یادمونه به این مثال شما میبینید که مثلا حیوانات یه عدهشون گوشتخارن، گوشتخارن یعنی وضع دندان و جهات تو دهنشون با معدهشون و خلاصه تجهیزات داخلیشون این مناسب با گوشت خوردنه. حیوانات درنده، پرنده هایی که گوشت خورند، اینا وضع دهان و دندونشون و وضع معدهشون و اینها مناسب با گوشت خوردنه. از غذا در خارج از وجود خودشون در طبیعت چیزایی هست که جوابگویه و از غذا نیازشونم و احساس نیازشونم بر طبق تجهیزات خودشون. مثلا حیوانات گوشتخوار که علف خوار نیستن از هوس علف خوردنم نیستن. از طرف حیوانات علف خوار اونا میبینیم که مثلا جهاز داخلی خودشون و داخله وجود خودشون دندان و مثلا دهنشون و همچنین معدهشون و به قول ما شیرزون و شکمبهشون اینها مناسب با علف خوردنه و از بر طبق اونسی که جهاز وجودیشون اقتضا کند حواسشون هم دنبال همونه. فکر گوشتخواری هیچ وقت یه بره فکر مش گرفتن نمیفته، فکر گوشتخواری نمیفته دور چیزا. و از قضا در خارج از وجود خودشونم مثلا ایجور هست که یه چیزایی هست که جوابگوی نیازات و خواهش های اونه که نیازها و خواهش هاشم بر طبق ابزاریست که در داخل وجود خودش هست اینم هست. این مطلب یکی از شواهد و جواه اینه که از در خلقت پیشبینی شده. نو ما رو مطالب توحیدی که داریم ما معتقدیم که این توافقهایی که در عالم مشاهده میکنیم به اصطلاح هم آهنگیایی که میبینیم این به طور تصادف و کورکورانه نبوده. اگه نظرتون باشه ما بارها میگفتیم که مثلا ما میبینیم که حالا در وجود خودمون دندونامونو زبانمونو قده های زیر زبانمونو اینطور چیزا اینا با معدمون که غذا مباس اونجا که رفت هضم بشه با هم مثل که توافق کردن. توافق یعنی این که میبینیم دندونا به طور مختلف بعضیش مناسب با پاره کردن مثلا بریدن یه چیزایی بعضیش حکم آسیاب دارد که نرم میکنه و زبانمونم مثل که به طور بی اجازه خودم مثل اینجور به نظرمونم که بی اجازه خودمون تو دهنی قضا رو هی مثل یه پارو هی میبره زیری دندونه و از این طرف و اون طرف میندازه و قده های زیر زبانمون که لعاب پس میده و تو جویدن میبینیم و قضا خمیر میشه و که اگر این لعاب ها نبود تو معده که قضا میرفت خوب هضم نمیشد. اما از قضا اینا نه ابتداعا مثل که هماهنگی میکنن با وضع معده و اینجور غذا رو تحویل به معده میدن مرحله بعد هضم غذا میبینیم اینا توافق داره. این توافق ها ما که مکتب توحیدی داریم و کارهای خدا رو بر طبق حکمت میدونیم ما میگویم که این چنین نیست که تصادفاً ایجور شده، این پیشبینی شده و یه شعوری در عالم خود فرماست یا علم بی نهایت حقه که این تنظیمات، این هم آهنگی ها، این توافق ها این در اثر بکار رفتن اون شعور مطلق است که در عالم خود فرماست. توجه کنید وقت روی ای پایه میگون که این که هر موجودی که برای ادامه وجود خودش یه ابزاری در داخل وجود خودش هست، به همین جهات که مثال میزدم، و از قضا در طبیعت هم در عالم خارج وجودش هم چیزای قرار داده شده که ای به حسب ابزار خودش که نیازهایی در نظر میگیرد از قضا جوابگوی نیازش هم در طبیعت هست. این هم یه جور توافقه، خوب لطفا یه توافق ای که در داخله وجود خودمون همطور مثال زدیم، بین حالا در هضم غذا بین مثلا دهان و دندونا و زبان و وضع زبان و جهاز هاضممون و در حیوانات گوش ها را علف ها را مثلا همین مثال زدیم و در درختان تقریبا همجور است و اینطور چیزا، که توافق بین اعضاء داخلی خودش مربوط به خودش از غذا در خارج از وجودشونم در عالم اسمش میذاریم عالم طبیعت، در عالم طبیعت چیزای قرار داده شده که جوابگوی این نیازها، و خود اینم دلیل بر این است که همون شعوری که تو داخل وجودمون گفتیم این هم آهنگی ها قرار داده شده تصادفی نیست، حکمت الهی اقتضا کرده که ایجور قرار داده بشه، که حالا در این مسئله ما با اشاعره مخالفیم و اونا میگن افعال الله لا تعلل بالاغراض، ما میگویم که نه تعلل بالاغراض و اینا، که حالا وارد اون بحثی میخواییم بشیم، و همچنان که این توافق ها در داخله وجود خودمون، وجود حیوانات، وجود درخت ها و این طور چیزا تصادفی نیست، همچنین این توافق بین هر موجودی با و نیازهایی که داره با خارج از وجود خودش که در طبیعت یه چیزایی هست که جوابگوی نیاز اینا، این توافق هم کتره نیست، پیر به تاریکی نیست، بلکه همون شعوری که در عالم مؤثر است، اما میگویم علم خدا، همون علم خداوند که این تنظیم را کرده، این قسم اینم یه شعبه از شعب تنظیمه، توجه که اینم خدا قرار داده، توجه میفرماید که اون وقت پس این که میبینیم در طبیعت در این عالمی که در این زندگی میکنیم موجوداتی که میخوان از خارج از وجود خودشون استفاده کنن برای بقاء وجود خودشون، برای کمال وجود خودشون، میبینیم چیزایی هست که جوابگوی این نیازها باشد، اینم تصادفی نیست، بلکه اینم در علم ازلی حق پیش بینی شده، توجه کنید، و این همون است که ای ول ارض و زعها للانام، توجه میکنید، ول ارض و زعها للانام، این زمین را خدا برا انام قرار داده، که این ول ارض شامل این زمین و معدنی هست، خلاصه این ولعرض مقابل و سما، بالا را میگویم سما، پایین را میگویم به اصطلاح ولعرض، و زعها للانام، این زمین را خدا برا انام قرار داده، این همین زمین و اون چه ما فیها، این باید بشر در وجود خودش و در کمال وجود خودش از چطوره استفاده کنه، و منتها چیزی که هست از اون جایی که اجتماع هم وجود انام اجتماع هست و اجتماع خوب هست، باید از این زمین که خدا از ابتدا قرار داده که انام ازش استفاده کنه، باید روی میزان عادلانه ای که چطور تقسیم بشه، که وقت اون میزانش مثلا از نظر شرعی یه قسمت عمدش عبارت هست از حیازت، درستان حیازت مثل حیازت وحشی های بیابون، حیازت بوته ها، مثلا حیازت سنگ ها، ایتور چیزا. یه قسمتش هم عبارت هست از احیاء و ایتور چیزا، که وقت پس در خلقت از اونجایی که انسانها را جوری خلق فرموده خداوند، جور خلق شده که بر طبق ابزاری که دارد و نیازهایی که دارد از این زمین مافیها استفاده میکنه، پس خداوندم برای او قرار داده، منتاش به اعتبار اجتماعیت باید یه روی وضع معینی تقسیم بندی بشه. اون وقت است که ما میگوییم که اگر روی وضع تقسیم نشد، او همین است که به اصطلاح میگفتیم که قدرتمندا میان میفتن رو مثلا قسمت عمدش و دیگران را ممانعت میکنن، و این یکی از علل تمرکز ثروت و این ها. خب اینم این مطلب امروزی هم این تتمه مطلب جلوی اون باشه. حالا از اینجا یه مطلب دیگری پیش میکشیم و اون این است که سه تا کلمه هست که این سه تا کلمه اینم از بالاخره یه مفاهیمی رو مینماد که نامتعادل بودن ثروت را یا بهتر از نامتعادل بودن ثروت، ذلیل بودن غالب افراد مردم در مقابل یه عده کمی. اون سه تا کلمه، یکی کلمه استعمار، یکی کلمه استقلال به سین و غین استقلال، یکی کلمه استثمار، اینا هر دو از باب استفعال. استعمار از عمران که تو آیه قرآن سوره یونس است که مضمون آیه این است که خداوند تو زمین شما را خلق کرده و تعمرکم فیها، که این وقت تعمرکم و بعضی ها معنا میکنن که خدا عمر دون داده روی زمین، نه، بلکه معناش این است که خدا شما رو روی زمین قرار داده و این زمین را به اختیار شما گذاشته، یه دیگه ازتون خواسته است که آبادش کنید، یه گرگدا کاهل و بعد تقدیر صاحب خانه چیز، خدا ازتون خواسته است که آبادش کنید، که روی وقت تعمرکم فیها که تو سوره یونس است، این تقریبا مضمونش و آیه این شد که در سوره ملک است که هو الذی جعل الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور، خداست که زمین را رام شما قرار داده، زمین یه جور قرار داده، شما هم یه جور قرار داده که میتونید زمین رو رامتون قرار داده، پس فامشوا فی مناکبها، را بیفتید در منکب های زمین، یعنی بر کتفول زمین بالا برید و کلوا من رزقه، از رزق خدا بخورید و الیه النشور، نشرتونم به سوی او. خب حالا کلمه استعمار روی نظر به معنای طلب عمران کردن و ای آیه شریف و تعمرکم فیها به معنای این است که از شما خواسته است که زمین رو آبادش کنید و اینها. و این استعمار اینجا که حالا امروز ما روش تکیه داریم، معناش این است که استعمار فرد، کسی دیگری را به فعلگی بگیره، از او کار عمران بگیره ولی آید او نکنه، صرف به اصطلاح خودش بود. یکی استقلال که به غین از قله، قله خب زراعت رو میگن قله، حالا خصوص گندم و جو و اینها، وقت استقلال معناش این است که شخصیه فردی را وادار که قله وجود او را یا وادار کنیم از زمین قله برداره و خودش بهره نداشته باشه، عاید ما بشه مثلا، یا قله وجود ای را، اینو کنه رو تشبیه بکنیم به یه زمینی که ازش قله برمیدارن، اینو حکم زمین برش بار کنیم، ازش قله برداریم، قله که از زمین برمیدارن که نیم در خودش بخورد کرد، خودشون میخورن و قله وجود افراد را طرف خودمون بکنیم. یکی دیگه استثمار از تمره، تمر به معنی میوه، و یک کسی را تمر وجودش را، تمر وجودش را اینو ما ازش بهره ببریم، همچنانی که میوه رو از درخت میچینن اما نمیدن که خودش بخورد که خودشون میخورن، و میوه وجود اشخاص را ای را ما طرف خودمون. در بشر اموری که یکی از اموری که خیلی نقش مهم میداره در نامتعادل بودن زندگی و اینکه افراد یا گروه‌هایی در نهایت رفاه و عزت باشن و گروهی هم در نهایت ذلت، اینجور اموره که یعنی بهره کشی نامتقابل، از افراد بهره کشی کنیم و مقابل بهره‌ای که ازشون میگیریم بهشون بهره نرسونیم. اینم از موجبات بدتر از تمرکز ثروت. تمرکز ثروت یکی از بدیاست، بدتر از بد به ذلت کشیدن اشخاص، تو سری خور بودن یه عده‌ای و اینطور چیزا، این دیگه از خلاصه یکی از شعبه های بهره کشی غیر متقابل از افراد، ثمره وجود افراد، قله وجود افراد را و ثمره و عمران وجود افراد را، اینا رو صرف خودمون بکنیم بدون اینکه به اندازه‌ای که ازش بهره میبریم بهش بهره برسونیم. هر ستوش بفرماد یه جور تشبیهیه، یه حقیقتت به دو سه عبارت، بله همطور که شما میفرماید، یه حقیقتت به دو سه طور عبارت، استعباد، بله چیز استعبادم به عبدیت گرفتن و اینها اینجوری که در حقیقت، حالا این الفاظ رو بذاریم کنار، این ماحصلش رو بگیریم، بهره کشی از اشخاص بدون بهره رسوندن، به اندازه که ازشون بهره میبریم بهشون بهره نرسونیم. لطف فرمودید. این از اسباب تمرکز ثروت، بلکه بدتر از تمرکز ثروت عبد و ذلیل شدن مردم زیاد در مقابل یه عده‌ای که به سر مردم مسلطند و اینها، این میشه. حالا اینجا که شد که صحبتی شد، یه قدری بحثای گذشتمون دو مرتبه میباد بهش توجه کنیم. اگه نظرتون باشد، ما در ملک حقیقی مقابل ملک اعتباری، نه ملک حقیقی که اقتضای توحیده، نه ملک حقیقی مقابل ملک اعتباری، ما اینجور میگفتیم که ما آنچه که در داخل وجود خودمون هست، وجود خودمون، قوای وجودی خودمون و اینها، مالک حقیقی اینا هستیم. حالا ولو از نظر توحید نگاه کنیم، اینجا یه مجازیه، ولی حالا در مقابل این که بنده مالک این کتاب باشم، مالک چشمم هستم، مالک ملک حقیقیه، مقابل مالکیت این کتاب که این ملک اعتباری و مجازیه، قطر از در این مقابلی میشد ملک حقیقی. اون وقت هر کسی به اندازه‌ای که وجود داره، به اندازه‌ای که موهبت‌های وجودی داره، اونا رو مالک حقیقی. اون وقت از اون طرف در چیزای خارج از وجود خودش، حالا اگر یه جوری رفت که عمل کرد که او چیز قابلیت استفاده پیدا کرد، اینم به این ملک ملک او میشه که این ملک اعتباری به ازای او ملک حقیقیه. یعنی در حقیقت اون ملک حقیقی که داشت ثمرش چی شد؟ ثمرش چی شد؟ که این سنگ کوهی که درست خدا والارض وضعها للانام، زمین را خدا برای انام قرار داده، برای استفاده انام، اما این بعضی که بنده بودم که رفتم زورم و به کار بودم، کلیغم و به کار بودم، سنگ و اکوی کندم و روشم عمل کردم، توجه میکنی؟ و به نتیجه قابل استفادش کردم، ما قرارش بودم و این میشه ثمر وجود من، این میشه غله وجود من. این اینها وقت یک کسی ثمر وجود من رو ببره بدون اینکه از ثمر وجود خودش آید من کنه، این است که ناتعادلی میاره در بین. لطفاً میدید که وقت ما این لغت را که معنا کردیم که به نتیجه بهره کشی غیر متقابل استفاده کردن از دیگران بدون استفاده رسوندن به اونا، ای اسباب این جوری میشه که هی اون وجود خودشو به کار برده و ثمر داده و ثمرشو یکی دیگه برده. لطفا میدید و اون تهیده و این چیزش پر از پول و این وقتی چیزا رو به کار میبره، وقتی تطبیق میشه با همون حرفی که حالا دو مرتبه تکرار کردیم که هر کسی مالک وجود خودش و مالک قوای وجودی خودش است به ملک حقیقی، و این چیزای خارجی هم اگه قابلیت ملکیت پیدا کرد زیر سر ثمرات وجودی اینه. وقت این دیگری مثلا تصاحب کند بدون این که دیگری از اثر وجودش مقابل به ای بده، یه همه استعمار و استقلال و اینها میشه. که حالا اینم بازم احتیاج به یکی دو سه روز یه مطالبی داره که امروز به همین از اندازه قناعت بکن یه فرده هم. دریای و آب و معادن و جنگل ها و مثلا اینطور چیزا باشه، اینا باید در دسترس همه باشه. میخوام بگم یعنی مال هیچ کس نباشه، یعنی یه جوری نشد که تقسیم نامتعادل بشه. و اینو اسلام اینجور تمهی طرح کرده که به عنوان انفال در اختیار حاکم اسلام باشد، که ما حاکم اسلام و پیغمبر و ائمه میدونیم و البته فقیه هم به عنوان نیابت از ائمه مثلا اختیار داره سو ایتو چیزا. یکی هم ای جهت که هر کسی به یه اختصاصات وجودی دارد که وجودش دیگه مختص به خودش است، قوای وجودیش مختص به خودشه، وقت این امکان در اختیارش باشد وقت استفاده کند، وقت پس از کارش حق بهره برداری چطوره داشته باشه. به این دو جهت بود که اگه نظرتون باشه یه مثالی زدیم و مثلا یه کلاسی که آماده میشه برای اینکه محصلینی تو کلاس باشن و درس بخونن، یه چیزای جزو امکانات هست که مثلا کلاس که جا داشته باشه و فرضی که اگه سرماس هم وسیله گرمی باشه، اما نمیست آلادین ها اینجا که بوش نهیزارد، مثلا وسیله گرمی باشه و تخت سیاه و استاد و مثلا همه ای جهات و نور و روشنایی و جهات بهداشتش و همه اینا ای امکانات وقت این واسه در اختیار همه ای محصلین ای کلاس گذاشته بشه، وقت از ای امکانات هر کدوم از اینا به اندازه استعداد خودشون چطور استفاده میکنه. امکان برا همه، منتاش حالا اینجا ممکنه استعداداشون مختلف باشه و به نتیجه بهره‌ای که میبرن این به اصطلاح متفاوت باشه، اما زیر سر اختلاف موهبت‌های وجودی خودشون. توجه کردید؟ این وقت در این کل ای دنیا هم تقریبا باید همینجور باشه. امکاناتی که خدا قرار بده جوری باشه اختصاص به بعض اشخاص پیدا نکند، همه بتونن از این امکانات استفاده کنند، از این امکانات منتهاش به اندازه استعداد وجودی خودشون. اینطوری وقت از یه چیز دیگه منظم کردیم و اون این بود که حالا که چون زندگی اجتماعی ناچاریم مبادله بشه که متبادل، که از با مثال یه دفعه است که بشر اولی که حاجتش کم بود چون علمش کم بود هی پی نبرده بود از این چیزا میتونه میشد استفاده کرد، حاجاتش کم بود خودش حاجتش رو رفع میکنه، اما بعد که بشر پیش رفته و هی حاجاتش زیاد شده ناچارن تبادل میباس بشه. تبادل که بشه وقتی از امکاناتی که استفاده کرده و بیشتر از حد خودشه بدد، از اون بیشتر از قدر خود احتیاج خودش بدد به دیگری و از نتیجه کار اونم به اندازه. وقت اینه که باید این سر در میارد از بهره کشی متقابل، بهره کشی متقابل، یعنی مثلا من از وجود شما اونقدر که استفاده میکنم شما از وجود من به همونقدر چطوره استفاده کنید. اینا که شد، حالا خوب لطف فرمودید، از یه طرف امکانات برای همه بود ولی اختصاصات وجودی بود در اشخاص اینها، اختصاصات بود و استفاده ها مختلف می شد، اما نظیر سر این که امکانات در اختیار همه نبوده، امکانات در اختیار همه بوده ولی استعدادها مختلف. اون مسئله اون بچه تاجره و رفتن به هندوستان هم برای این جهت ما عرض کردیم و به نتیجه بهره های وجودی متفاوت شد و این تفاوت زیر سر تفاوت در اختصاصات وجودی مونه. و در مبادله هم باید بهره کشی متقابل باشه. اگر اینجور شد وضع اجتماع، این همونیست که نه استعمار لازم میاد، نه استقلال، نه به اصطلاح استثمار. اما غیر اینجور شد او مفاهیم خلاصه ظالمانه پیش میاد که مسئله استعمار و استقلال و استثمار که همش اینه که از وجود دیگران بهره ببریم بدون این که به او دیگرانی که ازشون بهره میبریم بهره بهشون چطوره بده. او اینطور چیزاست. وقت ما به این مناسبت میگفتیم بنابراین برای مبادله که ناچارن مباس نرخ روش گذشته بشه و معیار نرخ گذاری و قیمت هم همین است که ببینیم چه اندازه بهره هایی که از وجود شما من باس ببرم مقابل چه اندازه بهره ای که من باس برسم رو کار میشه. وقت مثلا طلا یا چیزای دیگه رو میارم معیار قیمت قرار میدم برای تعادل، ولی همه مقیاس مباش باشه چه اندازه کار شده باشه. وقت بنابراین منتاش کار را گفتیم یه قدری باید به مفهوم وسیع نگاه کرد که حتی اونام که مثل دکترها که مثلا سالممون میکنن، یا مثل فضلید که قوای انتظامی که امنیت را حفظ میکنن، اونم کاره، یعنی دخالت داره در این که ما بتونیم از موهبت‌های طبیعی استفاده کنیم. وقت اینا همه دخیل در قیمت میشد، این چیزان باید ملاحظه بشه. اما مثلا احتکار، تصاحب منابع طبیعی که اینا سبب بالا رفتن قیمت میشد، یک کسی تمکن داشت هی خرید و جمع کرد، به نتیجه تقاضا زیاد و عرضه کم، یه قیمت میره بالا. اینا همو خلاصه وسیله های برای بهره کشی یه طرفه میشه و بهره کشی متقابل طورت نمیشه. اینا چیزایی بود که عرض کردیم، حالا تکرارم شد. حالا آیاتی را که در این رابطه میخوایم بخونیم، آیات سوره زخرف، سوره 43 از آیه 31 و 32 و ای آیات عرض کنم که حالا ترجمه میکنیم، در ذهن تفسیرش هم عرض میکنیم. فرمود و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. البته این مربوط به امور اقتصادی نیست، اما چون مقدمه برای آیات بعد است. می گفتن مشرکین که چرا نازل نشد این قرآن بر یه مردی از یک کدوم از این دوتا قریه که عظیمه است. او یک مرد از یک کدوم از این دوتا قریه، مفسرین گفتن مقصود مکه و طائف است، و یکی از دو مردی که اهل دو قریه است، اهل مکه ولید ابن مغیره مخزومی، خیلی ملاک و ثروتمند بوده است، یکی هم که اهل مکه بوده است، و عروه ابن مسعود ثقفی که ای اهل طائف بوده است. در از می گفتن خوب بود قرآن که نازل می شد بر یک کدوم از این دوتا که پول دارن، مثلا سرشون به کلاشون بیارزه. ایجوری خدا می فرماد اهم یقسمون رحمت ربک، آیا میگه اینا تقسیم میکنن رحمت پروردگارت را؟ یعنی تقسیم رحمت الهی به دست خداست، به دست اینا نیست، که رو برنامه‌ای که اینا تنظیم میکنند و موازینی که اینا در نظر میگیرند مثلا رحمت پروردگار باید تقسیم بشه، نه اینا نیستن. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. و حالا اونجا البته راجع به نبوت بود که رحمت الهی است، ولی از امور معنوی است. وقت در اون که اینا اظهار نظر می کردن که خوب بود خدا به مثلا پولدار این مقام رو می داد، خدا فرمود که به یه اون که اونا حق دخالت ندارن، ما این که تقسیم میکنم به سلوم مگه دست اوناست. بعد می خواهد فرمود هر چیزی، هر رحمتی، حتی این رحمت های دنیایی مادی رم ما تقسیم میکنیم. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فل حیات دنیا. حالا قسمت رو ترجمهش عرض میکنیم. میفرماد ما تقسیم کردیم بین مردم معیشت. این معیشت محضر مینیست که با عیش که وقت مفردات راغب و اینا معنا میکنن. معیشت یا عیش چیزی که موجود زنده باش ادامه حیات میده، اینو بهش میگن معیشت و عیش. لطف فرمودی موجود زنده و اونم حالا از جنبه حیوانیتش و الا از جنبه معنویت که انسان مثلا از توحید و از اخلاق پسندیده و اینا هم استفاده میکنه، اینا اصطلاحا معیشت بهش نمیگن. همین نون و آب و غذا و لباس و اینها، اینا میشه معیشت. فرماد نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، ما تقسیم کردیم بین مردم معیشتشون را در حیات، در حیات دنیا. و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، و بالا بردیم بعضیشون را بالای بعضی دیگه درجاتی، نه یه درجه و دو درجه، درجاتی بالا بردیم که این یه اثری داره. و اثرش چیه؟ لیتخذ بعضهم بعضن سخریا، که بعضیشون بعض دیگر را مسخر خودشون قرار. این سخری غیر سخریه، سخری یعنی مسخر، به مسخره گرفتن، ولی سخری به معنای تسخیر مسخر شده. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمت پروردگار تو بهتر از این است که جمع کنه. این دو مرتبه هم اشاره به مقام نبوت است که او از همه چیزایی که اینا جمع میکنه او بهتر. حالا راجع به این نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و جمله بعدش که و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، دو تا احتمال در تفسیر المیزان دیدیم که این دو روی احتمالش مطلبی که تو نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا میخواد بفرماد یه مطلب است، و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات مطلب دیگر است. که مطلب اول که ما تقسیم کرده معیشتشون را، که معیشت هم همون چیزی که برای ادامه حیات حیوانی لازم داریم، لباس و غذا و مسکن و غیر ذالک، ما تقسیم کردیم. با اینکه ما میبینیم که اگه کار کردیم داریم، اگه کار نکردیم نداریم، وقت پس خدا فرمان ما تقسیم کردیم، این چه جوری میشه؟ آیه طباطبایی میخوام بفرمان که تنها معناش میشه چه؟ یکی این که در دنیا خیلی وقتا میشه که کارایی میشه ولی به واسطه مزاحماتی به نتیجه نمیرسه. بسا بنده خدا میره زراعت میکنه، زمین رو شخ میزنه، تخم میپاشه، آبیاری میکنه، رسیدگی میکنه، ولی سرما چطور از بین میبره. پس چون چنین نیست که همه کارا به نتیجه برسه و به واسطه مزاحمات بسا به نتیجه نمیرسه، وقت دست خداست که مزاحم بیاره یا مزاحم چطوره نیاره. وقت برای بعضی ها مزاحم نمیاد، برای بعضی ها چطوره میاد، وقت به نتیجه تقسیم متفاوت میشه. بعضی ها خیلی دارن، بعضی ها مثلا کم دارن، یعنی همون رزق و همون مایت عیش و به متفاوت میشه در اثر برخورده به مزاحمات یا برنخورده به مزاحمات. یه جهت، یه جهت دیگه آخه درسته ما با اراده مون کار میکنیم، ولی در هر چیزی یه هزار یک یا صد هزار یک علتش اراده ماست و به اختیار ماست، باقی چیزاش همش خارج از اختیار ماست. فرض بگید که او کشاورزی که اراده میکند کشاورزی کند، حالا بگوی همون وقتی که قصد میکند و بیلو برمیداره میره دنبال زراعت، اینش به دست خودشه، اما وجود خودش، وجود زمین، وجود آفتاب، وجود اینا میبینه همه چطور خارج از اراده خودشه. پس بنابراین اینم یه سرست که بالاخره با این که پیدا کردن معیشت اراده ما متخلله، ولی از دو جهت بر طبق اراده ما چطوره نیست، یکی از این که به مزاحم بر بخورد یا به مزاحم بر نخورد، یکی این که همون قطع نظر از مزاحمات، همین هم که علل و اسبابه، یه هزار یک ده هزار یک اسبابش اراده خودمون است، باقی از اراده ما چطوره خارجه است. که وقت بگم که خداوند میخواد اینجور بفرماید که این معیشت ها، یکی نون و قاطق خوبی گیرش میاد، یکی خیلی نون و آب حسابی نداره، این تفاوت توی تقسیم ها هست و این تفاوت در تقسیم زیر سر مشیت الهی است، توجه کردید؟ و نه اینکه مشیت الهی بر طبق اسباب و مسببات است، یا مزاحمت پیش میارد یا نمیارد، و از اون طرف قطع نظر از مزاحمات هم همون اسبابی هم که این نتیجه رو بیارد، یه جزءش اراده ما و از اراده ماست، باقی دیگهش از اراده ما سر خارجه. خب این معنای نحن و قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، یه معنای این جمله، و بعدش و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اون معنیش این میشه که این کار به رزق نداره، کاری به این اختلافات وجودی خودمون که یکی نیرومند است یکی ضعیف است، یکی چشمش قوی است یکی نه چشمش قوی نیست، خلاصه منطقه زندگیشون اینطور چیزا متفاوت است. این مقصود به رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ای باشد، و ای اثرش ای میشه که برای خاطر ای اختلافی که در استعدادها هست، یکی ذوقش به بنایی خوب میاد، یکی ذوقش به کشاورزی خوب میاد، یکی ذوقش به مثلا حسابداری خوب میاد، یکی ذوقش به تجارت خوب میاد، اینا اختلافاتی که در وجودا هست، و این سبب میشه که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که بعد بله باشه، بله اینم رحمت. اما حالا این و رحمت رب که خیر و ممایز و اون که آخرش هست، این چون در مقام رد اوناست، میخواد بفرماد پول و چیزیش حساب نکن. آخه من که اونا رو پول خیلی تکیه داشتم، میگفت خوب بود این قرآنم به پول داران آزهر میشد، خدا فرماد اینا چیزیه رحمت رب که خیر و ممایز من. حالا بفرماد که وقت این جمله دوم یه هدفی داره، جمله اول یه هدف دیگری داره. خب جمله دوم و البته با اینکه دو تا هدفن، اما از یه جهت یه هدف مشترکی هم هست که رد توهم خلاصه یا باشه مشرکین باشه که میگفتن رو پول خیلی تکیه داشتن، که میگفتن قرآن هم مباد برای پولداری نازل شده شد. هر دو رد حرف اوناست، اما او یه مطلب رو میگه و اونم یه مطلب دیگر. او آیه جمله اول ای اختلاف در معیشت را میخواد بگه ما قرار دادیم، ما تعیین تقسیم بندی است که ما کرده و پس کار خدایی، و این جهت است که اراده ما ولو دخالت دارد، اما اسباب این که به مزاحمات برمیخورد و تفاوت میشه، و اون از اراده ما خارج است و منتهی به تنها به مشیت الله است. و همچنین خود اونجا هم که اسبابی هم که میشد و قطع نظر از مزاحمات به ثمر میرسد، یه جزش اراده ماست، باقیش خلاصه خداوند به مشیت خداوند در اختیار ما داره. این مفاد جمله اول. مفاد جمله دوم هم رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی رو بر بعضی درجاتی بالا بردیم که همه اختلافات در استعدادها و مواهب وجودی اینا، و این اثرش این است که بعضی بعض دیگر را مسخر میکنه. مثلا از باب مثال کشاورز که ذوق کشاورزی داره و زورش هم داره، سلیقش هم داره و آقای تاجر باشی نداره، این ناچار میکنه که آقای تاجر باشی هم کوچیکی کشاورز باشه، تسلیم کشاورز باشه. از اون طرف تاجر هم که یه سلیقه هایی داره، یه موهبت هایی داره که کشاورز نداره، سبب بشه که کشاورز هم مسخر تحت دست تاجر بشه، که تأخیر متقابل. که وقت اگر از باب مثال همه یه جور موهبت وجود داشتن، همه بلد بودیم رعایت کنیم، اون وقت تاجر باشی نداشتیم. همه بلد بودیم تجارت کنیم، اون وقت کشاورز و روستایی نداشتیم. استفاده های وجودی یه نواخ میشد، وقت دیگه تأخیر هم میشه دنیا این چرخی. توجه کنید، همه تاجر، همه آخه بس یه مواد، یه گندم چیزی باشه که تجارت کنیم. این است که شاید و حدیث که میفرماند که لا یزال امتی بخیرن ما تفاوتو، یه حدیث از پیغمبر اکرم است که امت من دائما بر خیرند مادامی که این تفاوت ها باشد. فعذت توا و حلکو، اگر مساوی شدن حلاک میشن. میگویند که یه وقت ما سر کلاس تو دبستان از یکی از معلم های قصه رو میشنیدیم که یه وقتی بنی اسرائیلیا و حضرت موسا ایراد گرد، یعنی از این درخواست های بی جا که میری به مناجات، از خدا بخوا که ما همه ایمون پولدار و غنی باشیم اینا. و حضرت موسی تقاضای اینا رو عرض کرد و خداوند هم دعاشو مستجاب کرد، اینا همه مساوی شدن. و مثلا شب بارندگی شد و اتاق ای خیسی صبح رفت به برنا بگید بیای خونه، گفت که بار خدا پدر بیام محتیاجی داره نداره و طور چیزا. حالا اجالتا افسانه هم باشد برای بیان این مطلب بد نیست که از تبو حلکو. خب حالا فرمودی که این دوتا جمله، یکی اولا اختلاف در معیشت را خدا به خودش مستند میکند و رمز طبیعیش این است، آخه چون ما مبرامون است که ابل الله ان یدری الامور الا و اسبابها، خدا یه ثروت یه جایی نگذاشته است که بیاد همطور بی جهت به من بیشتر بده، یه خطی کمش به شما بده، یه خطی کمش به دیگری. نه، این رزق نه اینکه به وسیله اسباب میرسه. وقت دنیا جای مزاحمات است، خیلی وقت به یه اسباب فراهم میشد ولی به مزاحم برمیخوره. زراعت یکی ملخ بهش میرسد میریزه، زراعت یکی سالم میمونه. و این بیشتر از اون که زراعت سالم مونده حاصل بیشتر داشته است، و این که زراعت سالم نمونده حاصل کمتر داشته. یکی دیگه همون زمین و همون تخم و همون آفتاب و همون هم که ازش رزق در میاریم، فقط در قبال اونا یه اراده از ما هست، ولی باقی دیگه تحت اختیار ما خارجه. این است که بگم تفاوت در معیشت که میبینیم از این ناحیه هاست، این چیزی است از خدا که نحن قسمنا بینهم معیشتهم. این مفاد جمله اول. مفاد جمله دومم راجع به اختلافات در جهات وجودیمون که مثلا من یه سلیقه دارم، شما غیر او رو دارید، شما یه موهبتی دارید که بنده ندارم، اینا هم بگون که همون رفعنا بعض هم فوق بعض درجات، که نتیجهش این باشد که بتونیم یک دیگر را تأخیر کنیم، من متأخر شما بشم، شما متأخر من بشید، تا زندگی چه بچرخ. این خب این تفسیر. ولی آی طباطبایی یه احتمال دیگر میدن که این دوتا جمله دوتا مساق نداشته باشه، بلکه همونی را که جمله اول میگه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، مفسرش رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا باشه، مفسرش برمیگرده که در حقیقت اونی که منشأ رزق است، اونی که منشأ به دست آوردن معیشت است، وجود خودمون و قوای وجودی خودمونه. توجه کردی که این قسمنا بینهم معیشتهم عبارت نگیریم از فعلیت گندم و مسکن و لباس و این توصیدا، این خلاصه مناشأ رزق، منشأ های رزق که عبارت از کمالات وجودی باشد، اینو خداوند متفاوت قرار داده. پس در حقیقت اونی که ریشه روزی است وجودمونه، اونی که در حقیقت رزق است و ریشه چیز است وجودمون و قوای وجودیمونه، هر چیز در اختیار داری. توجه کردی؟ و استعدادهای مختلف و وقتی اسباب سخری میشه یک دیگر رو تأخیر کنیم، و وقتی همون بهره کشی متقابل میشه. ما جلوتر این مطلب رو قبل تفسیر آیه به عنوان نکته‌ای عرض می‌کردیم که امکانات در اختیار همه توجه کردید، ولی که هر کدوم به اندازه استعداد خودشون از این امکانات سه استفاده کنن و به نتیجه مختلف طور در میاد، مختلف در میاد. اون وقت ما از طرف در اجتماع هم که ناچار بودیم به مبادله، من از امکاناتی که در اختیارم بوده و از وجود و قوای وجودیم بهره‌ای به دست آوردم، شما بخواید استفاده کنید باید به اندازه قد که از بنده استفاده میکنید منم از شما چطوره استفاده کنم. این میشد بهره کشی متقابل و او استعمار و استقلال و اینا بهره کشی نامتقابل بود، از دیگران بهره بگیریم که بهره بهشون چطوره نده، او اونا بود و او اجحاف بود، او ظلم بود، او استعباد بود، او موجب تمرکز ثروت بود، او موجب محرومیت غالب افراد جامعه بود. اما اگه به این